افکار جدیدی که پیدا میکنه، معلومات جدیدی که به دست میاره، اینا در اثر نظام افکار داخلی خودش هست و یا اینکه معلم مطلبی را بهش القا میکنه و خودش یک فعالیت فکری انجام میده و به نتیجه جدیدی دست میاره. اون چه ما درک میکنیم از پیدایش فکرها و علمها و شناختهای جدید چجوریه؟ ما اول از این متولد شدیم هیچ کدوم همه معلوماتی که حاضری نداشتیم. این معلومات در ذهن ما خودشون به وجود آمدن با جنگ داخلی میان خودشون، یا نه اینجوری نبوده، اکثرا در اثر القاء دیگری است، معلمی است، کتاب است خوندیم و گاهی هم خود ما نشستیم فکر کردیم، یعنی یک فعالیت ذهنی انجام دادیم و از معلومات قبلیمون معلومات دیگری را استنتاج کردیم. شاید برای هیچ کس پوشیده نباشه که یک فکری که در ذهن انسان هست این خود به خود رشد نمی کنه و حتی اونجا که انسان فعالیت ذهنی انجام میده و فکر از افکار سابقش نتیجه جدیدی میگیره، این در اثر جنگ بین افکار داخلی نیست. هیچ نمیشه گفت این از صنف جنگ هست. این دوتا مفهوم با هم دعوا دارن، ازش یه مفهوم جدیدی به وجود میاد. مثلا وقتی شما میبینید که با زدن کلید چراغ چراغ روشن میشه، یک شناختی برای شما حاصل میشه که این زدن کلید دخالت داره در روشن شدن چراغ. تو ذهن خودتون فکر میکنید که باید یک عاملی وجود داشته باشه در اثر این زدن کلید اون عامل منشأ پیدایش نور میشه. این فکریست که پیش خودتون میکنید، این بی خود نور در چراغ وجود نمیاد، یک علتی داره. در صورت برگیرید که اون آمرو بشنسید، حالا یا فقط با فکر محض اینو درک میکنید و یا اینکه در اثر تجربه و یا تعلیم استاد. حالا اگر فقط همین دیدن این بود که کلیدی میخوره و برقی روشن میشه، این در ذهن شما یک زدی براش ایجاد میشود و شروع میکرد دعوا کردن. دیدن اینکه چرا روشن میشه با زدن کلید، این یک جنگی بین خود همین شناخت در ذهن ایجاد میکنه و من هیچ جنگی نداره، یه شناخت ساده هست سطحی و بعد به وسیله تجربه مطالبی ازش استفاده میکنید و یا به وسیله تعلیم استاد و یا با فکر محض خودتون. مسئله که جنگ بین مفهوم و ضدش در کار نیست. این کار نظر ساده که هر کسی میتونه در درون خودش ببینه چه جور فکر پیدا میشه و روش میکنه. خب حالا ببینیم اینا چی میگن. این که میگن در داخل هر فکری ضدش به وجود میاد و در اثر جنگ روش میکنه و فکر جدید را تولید میکنه و روی چه مبنایی نفر میزنه، اینا در مدعای خودشون به اصطلاح سه تا دلیل اضافه کردن. اول اینکه ما میبینیم علوم انسانی تدریجا رشد پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه. هیچ علمی نیست که از اول به طور کامل برای بشر معلوم بوده و در طول قرنها تغییری پیدا نکرده باشه. شناخت انسان نسبت به طبیعت قرنها پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش یک شناخت مبهم و خیلی قاصری بوده. تدریجا در طول چندین قرن این شناخت تکامل پیدا کرده. الان هم میبینیم در طول چند سال هر دههی فرض بفرمایید علوم مختلف انسان تکاملهایی پیدا میکنه، مطالب جدیدی بر بشر کشف میشه که موجب رشد علم میشه. علم زیست شناسی فرض کنید در 50 سال قبل وقتی مقایسه میکنید با وضع امروزش میتونید هیچ قابل مقایسه نیست، خیلی تفاوت کرده و تکامل پیدا کرده. همینطور قرون دیگه. پس اینطور قرون باشد تدریجاً تکامل پیدا میکنه، این دلیل بر این است که اون اصل حرکتی که در کل طبیعت هست در قرون هم وجود داره. چطور ما در طبیعت میبینیم که یک دانه ای اول دانه کوچکی در زمین افتاده شکافته میشه و شروع میکنه به رشد کردن تا یک درخت بزرگ میشه. این حالتی که در طبیعت میبینیم میبینیم در قرون هم همینطور. معلومات با تصاویر طبیعت راجع به حیات در اصطلاح خیلی ناچیز بوده، مثل یک نقطه میشه بذری یک دانه کوچکی بوده. تدریجا در طول قرنها رشد کرده تا به این حد رسیده و همین هم تا کجا برسه اونا میگن بی‌نهایت. پس دیدیم که همون قانون که بر طبیعت خشک فرماست که عبارت بود از حرکت تکاملی در علم هم همین قانون خشک فرماست. پس معلوم میشه که دیالکتیک نه تنها یک قانون علمی و مخصوص به یک دورگاه خاصی بلکه یک قانون فلسفی جهان شمول هست، هم شامل طبیعت میشه، هم شامل حیات و هم شامل قرون و اضافات رو. حالا این دلیل رو بررسی کنیم ببینیم آیا این دلیل بر حرکت دیالکتیکی هست یا طور دیگری. مقدرتا به یک نکته باید توجه کنیم، قانونی است که ما وقتی میگیم یک علم تکامل پیدا میکنه یعنی چی؟ علم چیه؟ به چه وحدتی داره که میگیم یک علم تکامل پیدا میکنه؟ خب هر کسی با بعضی از علوم کم و بیش آشنایی داره دیگه. لااقل همه ما با علم ریاضی مختصر آشنایی داریم دیگه. علم حساب چجور علمی است؟ حقیقتش چیه؟ علم حساب میگیم یک علمی است که در باره عدد صحبت میکنه، موضوعش عدده و مسائلی که در باره عدد مطرح میشه مجموعش به نام علم حساب نامیده میشه. در علم حساب یک مسئله داریم به نام جمع، که دو تا عدد را با هم چجور جمع میکنیم و عدد ثالثی به وجود میآوریم. این یک مسئله است. یه مسئله دیگری داریم به نام تفریق، با این است که یک عدد را از عددی دیگه کم میکنیم و عدد ثالثی به وجود میآوریم. به همین طور ضرب و تقسیم و سایر مسائل علم حساب. این که میگیم علم حساب یک علم است، آیا بین مسائلش یک رابطه به اصطلاح ارگانیک وجود داره؟ یا اینکه این در یک علم حساب کردن به حسب قرارداد است؟ موجودات مرکبی که ما در عالم داریم دو جوره. یه جوره است که وقتی با هم دو چیز یا چند چیز ترکیب شد، هر یک از اینا یک عضوی از پیکر این مرکب را تشکیل بده و هر عضو یک وظیفه خاصی داره در این پیکر که اون را انجام میده و مجموعاً ارگانیسم این مرکب به وجود میاد. مثل بدن انسان مرکب از جهازاتی است، هر جهازی مرکب از چند عضو، هر عضوی مرکب از میلیون ها سلول. هر عضو یک وظیفه خاصی داره در بدن انجام میده، چشم میبینه، گوش میشنوه، معده هضم میکنه، قلب پلس خون را پخش میکنه و همینطور سایر اعضا. مجموع اینها یک موجود را به نام انسان به وجود میاره که رابطه بین اجزایش رابطه عضوی است، رابطه ارگانیکه. بعد از اینکه اینها با هم ترکیب شدند و هم کاری کردند، واقعا یک موجود جدیدی در ایجاد تحرک پیدا میکنه به نام انسان. یه برخواست نه مرکباتی است به صورتهای دیگه. انسان وقتی تکامل پیدا میکنه رشد میکنه، این رشدش به همه اعضا بستگی داره. ولی وقت اصلا نمیگیم فرض کنید که یک تعدادی از سرباز یک هنگ را تشکیل میده، وقتی میگیم این سرباز ها یک هنگ هستن، معناش این نیست که وقتی این سرباز ها دور هم جمع میشن با هم مشق میکنن با هم کار میکنن، یه چیز جدیدی اینجا به نام هنگ به وجود میاد. هنگ اصطلاحا میگیم یک عنوان اعتباری است، بستگی به لحاظ و نظر ما داره. دلمون نفاس 1000 تا سرباز ازش میذاریم هنگ، دلمون نفاس 900 تا میذاریم، دلمون نفاس 1200 تا میذاریم، قرار داریست. وقتی هم اونها رو با هم جمع کردیم یه چیز جدیدی به وجود نمیاد. مجموعه این افراد هم با هم رابطه ارگانیک ندارن. حالا علم که میگیم از چند تا مسئله تشکیل میشه چجوریه؟ آیا وقتی مسئله جمع را با مسئله تفریق و مسئله ضرب و تقسیم و تناسب و کسر همیه هم قرار میدیم و اسمشو میذاریم علم حساب، از ترکیب این مسائل یه چیز جدیدی در اینجا وجود میاد یا نه؟ مسئله حساب، مسئله جمع سر جای خودش مسئله مستقلی است. اگر کسی تفریق برات نباشه، ضرب برات نباشه، تقسیم برات نباشه، خودش مسئله مستقلی رو یاد بده. و همینطور سوال مثال رو این که ممکن است یاد گرفتن یک مسئله کمک کنه به یاد گرفتن مسئله بعدی، و به هر حال این مسئله تأثیری در اون مسئله دیگه نداره. این یه رابطه خاصی است بین دو عدد، اونم یه رابطه دیگری است بین دو عدد. پس روشن شد که مسائل علم با هم دیگه رابطه ارگانیک نداره، یعنی اینها از هم مستقل هستن و به اصطلاح فلسفی وحدتشون اعتباری است. خب حالا وقتی میگیم علم تکامل پیدا میکنه، آیا یک چیز تکامل پیدا میکنه، یک واحدی داریم ما که تکامل پیدا میکنه، یا نه اول یک مسئله بود بعد مسئله دیگری بهش زمینه میشه، سال بعد، قرن بعد مسئله سوم بهش اضافه میشه، بعد از مدتی یه مسئله دیگری معلوم میشه برای بشر بهش اضافه میکنه، مرحله مسئله چهارم پدید میاد. زمینه شدن مسئله دوم به مسئله اول، این تکامل مسئله اول است یا نه هیچ رقم مسئله اول نداره، اون یک شناخت مستقلی بود برای انسان حاصل شد، بعد از مدتی هم یک شناخت دیگری بهش زمینه میشه. در کنارش قرار میدیم که یک کتاب میمیسیم اسمش رو زمینه به حساب. اگر مسئله تفریق برای بشر معلوم نمیشد، مسئله جمع خودش یه مسئله بود، هیچ ربطی هم به تفریق نداره. از زمینه شدن چند مسئله به مسئله اول، معناش این نیست که مسئله اول رشد کرده، اون پیش رشدی نکرده، همینجوری که بوده همینجورم هست. یه مسئله دیگر گذاشیم تحلیل رو. بله از نظر اعتباری یعنی قرارداری میتونیم بگیم که اون یکی بود یک جزء داشت، حالا دو جزء دارد، از تکامل پیدا کرده. این بسته به قرارداد، یعنی در واقعیت خارجی مسئله دوم تأثیری در مسئله اول نداره. ما داریم خواسته بگیم اینها رو چون هرمیاش مربوط به عدد هست اینها بگیم یک علم، البته بیوجه هم نیست، مناسبت داره چون همش در باره عدد صحبت. این مقدمه رو در نظر داشته باشید تا برسیم به بررسی این دلیل. حالا این به عنوان مقدمه این بود، حالا میرسیم بهش. البته این رو توجه داشته باشید که عرض کردم که آیا ممکن است یک مسئله مقدمه باشد برای مسئله دیگری، اما باز تکامل رو حساب نمیشه. کما اینکه انسان با یک ابزار یک کاری رو انجام میده، اون کار تکامل این ابزار نیست.
وقتی که مثلا قانون
هرکتون در باره توجه اجسام در باره داخل قبل کلیه نقلش کرد، میرسیم آقایش میرسیم. این مقدمه فقط همین بود که ما یک وحدت ارگانیک داریم و یک وحدت اعتباری قرار داریم. این روشنه. ما دو چیز را با هم یکی شمردن دو حالت داره، یکی صرف قرارداد است، تأثیری در واقعیت هم دیگه نمیذاره. یه وقت هست نه، واقعا اینها با هم پیوسته و مربوطن، همه در هم اثر دارن، به طوری که از مجموع اونها یه چیز جدیدی واقعا به وجود میاد که دارای آثار خاصی است. اگر دست انسان جدا باشه، پاش جدا، قلب جدا، کبد جدا، اونها هیچ وقت انسان نمیشه. اما وقتی اینها با هم یک پیوند طبیعی داشتن و با هم دیگه همکاری کردن، یک موجود جدیدی به نام انسان به وجود میاد. این یک ترکیب حقیقی است. اما اونجور ترکیبی که بین افراد سرباز یک ارزگان که هنگ ما در نظر میگیریم، یک ترکیبی است اعتباری و ترکیب مسائل علم از این قبیله. یعنی اینطور نیست که از مجموعه مسائل یک ارگانیسم به وجود بیاد و اینها همدیگر رو تکمیل بکنند و یه چیز جدیدی بعد از همه این مسائل به نام علم ریاضی، علم حساب به وجود بیاد. نه، همین مسائل از وقتی کنار هم قرارش میدیم اسمش رو میذاریم علم حساب. یه مقدمه دیگه اجازه بفرمایید زمینه کنم به این مقدمه که باز برای روشن شدن بررسی این دلیل کمک می‌کنه. مسائل علوم در دو دسته هستند. یه دسته علومی هستند که از راه تجربه باید اثبات بشن، یعنی انسان باید با حواس ظاهریش با اشیاء خارجی تماس بگیره و از اونها یک ادراکاتی به دست بیاره و از مجموع تجاربی که روی ماده خارجی انجام میده به یک نتیجه علمی برسه. علم فیزیک اینجوریست. ظواهر ماده رو ما وقتی بخوایم بشناسیم باید با چشم ببینیم، با ابزارهای علمی آزمایش کنیم تا اینکه یک مسئله فیزیکی را حل کنیم. شیمی هم همینطوره، زیست‌شناسی هم همینطوره. بعضی از علوم هستند که حل مسائلشون متوقف بر تجربه نیست. مثلا شما در ذهنتون میتونید دو به علاوه دو حساب کنید چند میشه، هیچ احتیاج به تجربه خارجی نداره. حالا تجربه در بعضی جاها هم یک کمک هایی میتونه بکنه، به حس نزدیک تر کنه، اون یه حرفی است. اما این مسئله که دو دو میشه چهار تا، دو به علاوه دو میشه چهار، این احتیاج به تجربه نداره. پس میتونیم بگیم علوم دو دسته هستن. یه دسته علومی که حلش نیازمند به تجربه است، که اگر تجربه نباشد مسائل اون رو حل نمیشه. یه دسته علوم از اینجور نیست. از این شاخه علوم غیر تجربی میتونیم مسائل ریاضی و فلسفه متافیزیک را مثال بزنیم. مسئله علیت، محال بودن تناقض، اینا ربطی به تجربه نداره. هر کسی عقل داشته باشه میفهمه که یه چیزی نمیشه هم باشه هم نباشه. یه روز درباره این صحبت کردیم و حتی آیام که عرض کردیم که قائلا به این که تناقض ممکن است یا لازمه، گفتیم که اینها در واقع معنای تناقض رو درست تصور نکرده. و یا اگر خیلی حسن زن داشته باشیم بهشون، میگیم یه اصطلاح جدیدی وضع کردن برای یه چیز دیگری. وگرنه به همین شخص بگیم برای مارکسیستی که تناقض را محال نمیدونه و میگه اینمال منطق ارسطویی بود و دیگه باطل شده، اگر بهش بگیم حرف شما که میگید منطق ارسطو باطل شده هم 100% صحیح هست هم 100% باطل هست، میگه منم از خره گرد یا خودتو، چطور حرف من هم 100% صحیح هم 100% باطله؟ حرف خود شما از شما گفتید تناقض جایزه بلکه واجبه. تناقض یعنی همین، یعنی یه چیز، یک حکمی برای یک موضوعی ثابت بشه با همون خصوصیات نفی بشه. اگر میتونی تصور کنی که حرف خودت هم 100% صحیح باشه هم 100% باطل، منطق ارسطویی باطل شده. اگر نمیتونی تصور کنی، پس بگو که این منطق در این حدش هیچ تغییری نکرده و هیچ وقت هم تغییر نخواهد کرد. بعد از جز این باشه هیچ عاقل نمیتونه فکر بکنه. مقام بودن تناقض ربطی به تجربه نداره و اصلا تجربه نمیتونه اثبات کنه، برای اینکه تجربه حد اکثر میتونه بگه اینجور نیست، اما نمیتونه فاطر همون نبودنش هم حرفه. تجربه میگه هر وقت فرض کنید که الکتریسه و مثبت و منفی به هم میرسن نور تولید میشه، اینا میتونه بر چیز اثبات کنه تجربه، البته در شرایط خاص. اما این که غیر از این محال است، تجربه محال بودن رو نمیتونه اثبات کنه. محال یه مفهوم تجربی نیست، حد اکثر این است که بگه غیر از این نمیشه، وجود ندارد. اما محال است تحققش، این محال یه مفهوم تجربی نیست. ما هیچ حسی نداریم که محال بودن این چیزی را درک بکنه. حد اکثر اونه که میگه حس من این را درک نمی کنه، نمیابم این را. اما قضاوت کردن به این که محال است تناقض، این مفهوم تجربی نیست، از راه تجربه محال است که دست بگیره. این سلسله مفاهیم، این سلسله مسائل که ربطی به تجربه نداره، مثل همین که عرض کردم، اینها یک مفاهیم است متافیزیکی، یعنی ما بعد از طبیعی ربطی به طبیعت نداره. البته در طبیعت هم جاییست، طبیعت هم مصداق داره، اما از راه تجربه روی طبیعت به دست نیامده. عقل اینها را مستقلن برد. پس مقدمه دوم این شد که علوم ما دو دسته هستند. یه دسته علومی که باید از راه تجربه مسائلشون حل بشه، مثل علوم فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و امثال. و یه دسته علومی است که مسائلش باید با فعالیت‌های عقلی و ذهنی انجام بگیره، مثل مسائل فلسفی و مسائل ریاضی. این دسته از مسائل، این دسته از علوم، یعنی علوم فلسفی و ریاضی، اینها همشون دارید بین نفی و اثبات است. یا کسی میداند یا نمیداند. مسئله دو تا چهار تا، یا کسی میداند این مسئله را یا نمیداند. اگر بداند، این علم و این شناخت برای همیشه در همه شرایط ثابته و هیچ تغییری نمیشه. یک وقت بشر قائل میشه که دوتا میشه پنج تا، آخر میگه دوتا میشه چهار تا، بعد تکامل پیدا کنه برسه به اینکه دوتا میشه سه تا. این مسئله از اول هر انسانی میدانسته، به همین شکل میدانسته، و در ابد هم هر کس بداند به همین شکل میکنه، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. آیا هیچ عاقلی میتونه فرض کنه که این مسئله دو تا چهار تا یک روزی تغییر شکل میده، یه جوری دیگری میشه؟ ما که هنوز نشدیم، چه میدونیم احتمالش رو؟ نه، هیچ عاقلی درباره این شکی میده. البته در اینجا یک مقالطات عجیب و غریبی مال مارکسیست ها هست که وقت آقلی رو تضییع نمی کنن به ذکر اینا، چیزهای مضحکی ذکر کردن که حتی دو تا چهار تا میگن تغییر بدن، بنابراین تغییر کرده، یعنی الان هم این مسئله دو تا چهار تا تغییر کرده. پیشرفت علوم این مسئله رو تغییر داد. به هر حال، پس یه سلسله مسائلی است که فقط عقل مستقلاً خودش درک میکنه. اینها هر وقت عقلی باشد و توجهی به این مسئله باشد و به راه شناختش، اون حل خواهد شد و هیچ وقت هم داشت تغییری حاصل نخواهد شد. اما مسائل تجربی، شناخت‌های تجربی که از راه حس پیدا میشه، یک شناخت‌های ساده و به طور قضیه شخصیت است و یک شناخت‌هایی است به صورت کلی و به صورت قانون علمی. شما وقتی چشم باز می‌کنید و چراغ را می‌بینید روشنه یا خورشید را می‌بینید در آسمان هست، این یک شناخت جزئی است، یک ادراکی است محدود به قلوب زمانی و مکانی. یعنی این چراغ الان در فلان لحظه در فلان مکان روشن است. قضیه شخصیه همیشه در طبیعت این قلوب را همراه خودش داره. میگه چراغ روشن است، یعنی در این زمان این چراغ خاص در این مکان و من همین چراغ ممکن است یک ساعت بعد خاموش بود، یک ساعت بعد خاموش کنند. شناخت حسی همیشه مقید است به قید زمانی و مکانی. این جور شناخت ها که قضاوت در اصطلاح منطقی بهش میگیم قضاوت شخصیه، اینها هیچ وقت علم را به معنای اصطلاحیش به وجود نمیاد. البته ممکن است بعضی از اون مجموعه قضاوت شخصیه باشه و اسمش را علم داشته باشد، اما این صرف اسم گذاری است. علوم تجربی که ما میگیم علومی است که دارای قوانین کلی باشه. مثلا این که چراغ روشن است در این لحظه در این مکان در هیچ علمی نوشته نمیشه. هزار تا از این قضاوت هم به زمینه کنید یک علمی تشکیل نمیده. اما وقتی گفتی هر وقت الکتریسته مثبت و منفی با هم تلاقی کنند نور به وجود میاد و حرارت به وجود میاد، چون یک درک کلی است دیگه قید زمانی و مکانی نداره، هر وقت هر جا، این میشه یک قانون علمی. اون وقت کتاب فیزیک می‌نویسد، یکی از مسائل علم فیزیک این است که الکتریسته تبدیل میشه به نور و حرارت، انرژی یک نوع انرژی تبدیل میشه به انرژی دیگه. پس در ادراکات تجربی باز دو دسته از ادراکات، یک دسته ادراکات شخصی و جزئی، یک دسته ادراکات کلی و قانونی به صورت یک قانون کلی. ما اگر بخوام یک قانون کلی به دست بیاریم به وسیله تجربه، کی میتونیم این قانون رو به دست بیاریم؟ اگر دیدیم چراغی الان روشن است، میتونیم بگیم هر لامپی در هر جایی در هر زمانی روشن است؟ نمیتونیم بگیم. باید آزمایش کنیم ببینیم ملاک روشن شدن چراغ چیه. حالا صرف این که چشم ما دیدیم چراغ روشن است نمیتونیم بگیم هر چراغی در هر جایی در هر زمانی روشن است. باید تجربه کنیم. از تجربه باید رابطه بین دو پدیده را کشف کنیم که ببینیم پیدایش نور در اثر چی هست، علتش چی. هر وقت علت حقیقیش را شناختیم و شرایطش را درک کردیم، اون وقت میتونیم بگیم هر وقت این علت موجود شد معلولش موجود خواهد بود. تا سر این که چطور میشه چرا روشن میشه نفهمیم، یک قانون کلی نمیتونیم به دست بگیم. در آزمایشگاه اکسیژن و هیدروژن را با یه نسبتی ترکیب میکنیم، آب به وجود میاد. اگر فهمیدیم که سر پیدایش آب ترکیب این دو عنصر با این نسبت هست، میگیم هر جا اکسیژن و هیدروژن با این نسبت ترکیب شدن آب به وجود میاد. قانون کلی میتونیم بگیم. ولی اگر درست سرش را نشناختیم، احتمال میدیم یه چیز دیگری هم موثر باشه. قانون کلی نمیتونیم بدیم. ممکن است در این شرایط خاص آزمایشگاه جوری بوده که اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب می‌شدن، یعنی درجه فشار هوا به یک اندازه‌ای بوده، حرارت به یک اندازه خاصی بوده. اگر فشار تغییر کند، اگر درجه حرارت تغییر کند، صرف اینکه باز اکسیژن و باز هیدروژن در کنار هم قرار بگیره تبدیل به آب نمیشه. پس باید شرایط تغییر داد تا ببینیم آیا در شرایط دیگر هم این ترکیب حاصل میشه یا نمیشه. آزمایشگاه برای همین تهیه شده که هی شرایط پیدایش پدیده ها را تغییر بدیم تا درست بفهمیم سر پیدایش یک پدیده را، آیا اینها هم دخالت دارند یا ندارند. هر وقت به طور کامل توانستیم مجموع چیزهایی را که در پیدایش یک پدیده دخالت دارند بشناسیم، میتونیم یک قانون کلی ارائه بدیم. و الا تا تجربه ما کامل نشده، قانون ما به صورت فرضیه است، هنوز به عنوان قانون علمی نمیشه اون را حساب کرد. پس هر قانون علمی که از راه تجربه به دست میاد احتیاج داره به اصل علیت. یعنی باید بدونیم که این یک معلولی از علت هم داره، دنبال علتش بگردیم و علت تامش را به اصطلاح بشناسیم، اون وقت قانون بحث کنیم. برای تجربه بشر مخصوصا در قرن‌های خیلی پیش محدود بوده، وسایل آزمایشگاهی محدود بوده، این بوده که با تجربه نتیجه قطعی و 100% کم به دست نیامده، نمیتونستن کاملا شرایط پیدایش یک پدیده ای را تعیین کنن که بگن این از تو جزء نیست. بعد که وسایل آزمایشگاه تکمیل شد، که هنوز هم نمیشه به طور کامل از کنم تکمیل شده، نتایجی که به دست میاد دقیق تر هست، ولی هنوز هم باز اگر یک کسی دقت فلسفی به خرج بده نمیتونه قوانین را که از راه تجربه به دست میاد کاملا از نظر فلسفی یقینی تلقی کنه، چون باز احتمالش هست که در یک جو دیگری، در یک محیط دیگری، در یک کهکشان دیگری یک عواملی باشد که یا مانع تحقق این پدیده ها باشند و یا اینکه بدون اون عواملی که در اینجا لازمه در اونجا پدیده تحقق پیدا کنه، چون دست آزمایش ما به اونجا نمیرسه، محیط آزمایش و شرایط آزمایش محدوده. این است که قانون تجربی به طور یقینی به معنای دقیق فلسفیش خیلی نادر اتفاق میفته. اگر نگیم اصلا وجود نداره، لااقل باید بگیم خیلی کمه، چون شرایط تجربه محدود. خب معنای تکامل علم حالا تا حدی روشن شد. وقتی میگیم یک فرضیه قبلا در علم طبیعی بوده، به این صورت مثل که آقا اشاره کرد، قانون ثبوت اجسام، یه تجربه های ساده ای کرده بودن، چون ابزار تجربه دقیق نبود یه نتایج سطحی گرفته بودن، خیال میکردن که این قطعی هست. بعد شرایط جدیدی که برای تجربه فراهم شد معلوم شد که اون قانون دقیق نبوده، یک قید دیگری هم میخواسته که اونا درش لحاظ نکرده بودن، یک شرطی داشته اونا توجه بهش پیدا نکرده بودن. یا مثلا قانون معروفی که در فیزیک هست که حجم گاز با فشاری که برش وارد میشه نسبت معکوس داره، یعنی یک گازی را شما وقتی تحت فشار قرار بدی هر بار فشار برش بیشتر وارد بشه فشردتر میشه، حجمش کمتر میشه، و هر بار فشار کمتر باشه این گاز بیشتر از هم باز میشه، حجمش بیشتر میشه. حسی هم هست، میشه یک گازی را عرض کنم که فشردش با نیروی فشار و در یک حجم محدودی گنجانی. لاستیک دوچرخه را به وسیله پمپ شما بادش میکنید، این در واقع شما گاز هوا را دارید میفشارید توی این، با نیروی فشار دارید هوای بیشتری را توی لاستیک دوچرخه جا میدید، میگنجانید. این هوا اول حجم بیشتری را میگرفت، اما فشار که برش وارد میشه حجم کمتری را میگیره، فشرده‌تر میشه. یه قانونی بود در فیزیک هم معتبر بود، به عنوان قانون علمی ذکر میشد. بعد تجربه های دقیقی که انجام دادن، که رنه فرانسوی انجام داد، به دست بود که فشرده شدن گاز یه اندازه ایده، وقتی به یک حدی رسید اشباهی میشه، دیگه بیشتر نمیشه فشارش داد، حجمش دیگه از اون کمتر نمیشه. خب این زمینه شد به اون مطلب اول. اول میگفتن همه جا نسبت بین حجم گاز و فشار وارد بر اون معکوسه، هر قدر فشار بیشتر باشه حجم گاز کمتر میشه و بالعکس. بعد با آزمایش های دقیق معلوم شد که این کلیت نداره، به یه جایی میرسه که اگر فشار بیشتر هم بهش وارد کنید حجمش دیگه کم نمیشه. به یک معنا میگیم اینجا تکامل پیدا کرده این قانون. این تکامل یعنی چی؟ یعنی اون قانونی که قبلا عرضه میشد اون قانون حالا میفهمیم کلیت نداشت، یک شرطی باید به زمینه بشه، یک قیدی باید به ایستاده بشه، والا به اون صورتی که ما فرض میکردیم از اول صحیح نبوده، به این صورت کلی اون قانون درست نبوده، یک شرطی داشته که از نظر ما مخفی بوده، هنوز علم کشف نکرده بوده و سایر آزمایشگاه دقیق نبوده که اون رو درک کنه. حالا فهمیدیم. پس گاهی تکامل علم به این معناست که یک فرضیه‌ای عرضه میشه و یا خیال میکنن که یک نظریه قطعیست و کلیست، بعد معلوم میشه که اون صحیح نبوده یا کلیت نداشته. در اینجا خود اون مسئله‌ای که طرح شده بوده که نسبت بین حجم گاز و فشار بر اون نسبت معکوس است، از اول به صورت کلی صحیح نبود. ما نمی‌دونستیم، توجه نداشتیم، یک شرط دیگری هم می‌خواسته که اونو نمی‌دونستیم. مثل این فرمول ریاضی مونه که این پارامتر هم می‌خواسته متوجه بهش نداشتیم، بعد می‌فهمیم که بله این رو باید لحاظ کنیم. پس در اینجا در واقع اون قانون به اون صورت از اول صحیح نبوده، نه این که در شرایط تاریخی خاصی صحیح بوده بعد باطل شده، نخیر در همون شرایط هم به طور کلی صحیح نبود. این معناش نیست که یک معرفتی در یک برهه‌ای از زمان و در یک شرایط تاریخی صحیح است و بعد تکامل پیدا می‌کنه صحیح تر میشه. از اول هم این معرفت صحیح نبوده به طور کلی، شرایط تاریخی دخالتی در صحت و عدم صحت این قانون نداشته، ما جاهل بودیم، تجربه ما ناقص بوده، خود اون معرفت به عنوان قانون علمی اون تکاملی پیدا نکرده، در شرایط خاصی صحیح نبوده حالا فاسد بشه یا صحیح تر بشه. این قانون به صورت کلی یا صحیح هست یا باطل. اگر صحیح هست همیشه صحیح بوده و همیشه صحیح خواهد. اگر به این صورت کلی صحیح نبوده، از اول هم صحیح نبوده، نه اینکه در یک شرایط تاریخی صحیح بوده، شرایط تاریخی اومده عوض شده قانون صحیح تر شده، شرایط تاریخی دخالت در صحت و سقم این قضیه نداره. اولا هر علمی یک واحد حقیقی نیست، مجموعه ایست از مسائل. گاهی یک مسئله برای بشر معلوم است، بعد مسئله دومی بهش زمینه میشه، خواه مسئله فلسفی باشد یا ریاضی باشد یا طبیعی، در طبیعیات هم اینطور. بعد کنید یه وقت تعدادی از ستارگان سیاره شناخته شده بود، هنوز تلسکوپ های بزرگ اختراع نشده بود که بعضی سیاراتی که با چشم زائری دیدنی میشن با چشم ساده اونها شناخته بشن، بعد با تلسکوپ ها کشف شد که ستارات دیگری هم هست، سیارات دیگری هم هست. در واقع معلومی بر معلوم قبلی افزوده شد. قبلا می گفتیم زمین است و عطارد است و زهره است و مریخ و مشتری و زحل، بعد معلوم شد اورانوس هم هست، بعد معلوم شد نپتون هم هست. این چندتاشو می دانستیم، بقیهشو نمی دانستیم. بعد یک معلوم دیگری بر معلومات قبلی اضافه شد. اینا با هم رابطه ارگانیک ندارن، نه اینکه اضافه شدن این تأثیری در اون معلوم داشته باشه. اون سر جواب خودش هست، می‌دانستیم زمین از فلان می‌دونیم، می‌دانستیم عطارد از فلان می‌دونیم، می‌دانستیم مریخ از فلان می‌دونیم، نمی‌دانستیم اورانوس هست، حالا می‌دانیم هست. یک معلومی بر معلومات ثابت اضافه شد. اگر اسم این را بگذاریم تکامل، یک تعبیر مجازی است، وگرنه حقیقتاً تکامل پیدا نشده، تعدادش افزوده شده. اگر در این مجلس 100 نفر نشسته باشند، بعد نفر 101 وارد بشه، این 100 نفر تکامل پیدا میکنن؟ ما هر کدومشون یه موجودی هستن مستقل، یک فرد دیگر مشابه اونا بهشون زمینه میشه. مسائل اون رو من هر کدوم یک مسئله ایست مستقل برای خودش. مسئله جدیدی که کشف میشه بر تعداد مسائل افزوده میشه، نه اینکه مسئله قبلی رشد میکنه، نمو میکنه، چاق میشه، تکامل پیدا میکنه. نه تکامل نیست. پس تکامل علم به چند صورت فرض میشه. یکی به اضافه شدن مسائل جدید، یکی فقط اسمن تکامل نیست. یکی به این که
فرضیه‌ای ابطال بشود، مثل فرضیه هیئت بزرگانوسی که بعد به وسیله کوپرنیک و کپلر اینا ابطال شد. خب این از اول هم باطل بود، منطقه ما نمیدانستیم باطله، حالا فهمیدیم که باطله. نه اینکه شرایط تاریخی در اون شرایط تاریخی صحیح بود حالا شده باطل، نه از اول باطل مجبوری بود، برای ما حالا معلوم شد. این قسم دوم تکامل که اینم تکامل نیست. قسم سومش این است که یک قانون علمی به عنوان قانون کلی و قطعی عرضه بشه در اثر نقص تجربه. وقتی تجارب دقیق تر میشه، وسائل تجربه دقیق تر میشه، میفهمیم که این قانون کلیت نداره، در یک شرایط استثنایی و از جور دیگری است. به اون قانون استثناء میزنیم، میگیم مگر در فلان حالت، یا میگیم به شرط این که دارای چنین اوضاع و احوالی باشد این قانون صحیح است. در اینجا هم این قانون به طور کلی از اول صحیح نبوده، کلیت نداشته، ما خیال میکردیم کلی است. حالا که تجربه شرط جدیدی براش کشف کرد، استثنایی براش کشف کرد، این استثنا برمیگرده به معتبر بودن یک شرطی، میفهمیم که قانون قبلی قانون نبوده، ما به غلط اون قانون میپنداشتیم. معناش این نیست که هیچ مصداق نداشته، یعنی اگر این قانون حالا شرطی براش پیدا کردیم، باید بگیم هیچ موردی قبلا صحیح نبوده. این از مغالطات شده. میگن حالا رنه وقتی کشف کرد این که گازها همیشه نسبت معکوس ندارن با فشار، آیا قانون قبلی باطل شد به کلی؟ یا نه باطل نشده، در یه موارد خاصی فهمیدیم که اینجور نیست. پس این معناش تکامله، قرض میکنیم وقتی این معناش تکامله نیست. قانون اصلا به عنوان قانون باید کلیت داشته باشه، اگر چیزی کلیت نداشت قانون نیست، یعنی علت حقیقی شما نفهمیدیم هنوز. چون به عنوان قانون عرضه شده بود، به عنوان قانون کلی از اول باطل بود. نه باطل بود یعنی هیچ مصداق نداشت، یعنی کلیت نداشت، قانون نبود. حالا میفهمیم که وقتی این شرط رو به زمینه کنیم به صورت قانون در میاد، پس به عنوان قانون کلی از اول باطل بود. به عنوان اینکه گاهی اینجور واقع میشه، بله از اول صحیح بود، حالا هم صحیح بود، اما گاهی اینجور واقع میشه که قانون نیست.
این هست یکی چیز مطمئن، یکی فکر هست، یکی موضوع فکر.
اون دوتا دلیل دیگه است که بعدا عرض
میشه. شما روی این دوتا دور میکنید، شما بخواهم ببین آیا فکر رشد میکند و ترقی میکند و تفاهم پیدا میکنه، یا قوانینی که افکار قبلی اون قوانین را ترویجی کردن بعد اون قوانین فرق میکنن و عوض میشن، حالا یا نقصان داشتن یا اصلا به طور کلی ابطال میشود.
فهمی که میگن اینا با اصطلاحاتی که ما رو کار میداریم خیلی فرق داره، شاید نقطه من چیز ابهامش اینجا باشه. ما وقتی میگیم فکر، یک حرکت ذهنی خاصی یک مجهول را در نظر میگیریم، بیریم سراغ مبادیش، مبادیش رو پیدا میکنیم، از فکر هر قسم بر المبادی و من مرام ایرر مرادی و من مرادی ایرر مرادی، این اصطلاح خاصی تر فکر ما بکنید. اینا وقتی میگن فکر، این اصطلاحات دقیق همش حساب نمیکنن، حتی یه تصور ساده میگن فکر. در اصطلاحات دیکارت ببینید تصورات ساده رو میگن افکار فطری، تصور امتداد میگه اینا از افکار فطری هست، کلمه فوت بهش اطلاع میکن، این فکر غیر اصطلاح ماست کنید. اینا مطلق ادراکس، بسیط باشه، مرکب باشه، از مجهولی به معلومی داریم یا غیر این صورت، مطلب ادراک رو بهش میگن فکر. حالا اگر تعبیر فکر رو نمیپسندید، شما ادراک رو کار ببرید، تعبیر وسیع داریم. حالا بنابراین قانون یک فکر است، قانون علمی یک فکر است.
قانون رو یک چیزی باید درستش بکنه، تعبیرش بکنه،
مقدماتش هست، مقدماتش تجربه هست و فکر، فکر به اصطلاح ما. اما خود قانون چی؟
خود قانون
یک شناختیست دیگه، این شناخت، این ها اسمی میزنند فکر. شما نمیپسندید بفرمایید یک شناخت، بله خود اینا مثل میزنند به اینکه این قانون تکامل پیدا کرده، اینا دلیل بر حرکت در فکر میگیرند و این خود این قانون که یک فکر است، این حرکت دیالکتیکی پیدا کرده، غیر از اصطلاح ماست در فکر، اینا فکر رو مطلق ادراک میگیرند. بنابراین قانون علمی را خوش یک فکر حساب کنند. پس حاصل این بحث این شد که تکامل به چند صورت فرق میشه. اولا در مسائل متافیزیکی و ریاضی تکامل نرخ ها مطرح نیست، یا یک قضیه ریاضی معلوم است یا مجبور، یا صحیح است یا غلط، سوم است و همیشه هم که بوده و همیشه هم همینطور خواهد موند. دو تا چهار تا هیچ وقت تغییر نمی کنه، فرمول معادله هیچ وقت تغییر نمی کنه. در مسائل تجربی تغییراتی پیدا میشه به این سه صورتی که عرض کردم، و این تغییرات هم هیچ کدام به معنای دقیق کلمه تکامل علم نیست. اولا علم یک واحد حقیقی نیست، مجموعه مسائل مختلفی است. خود این مسائل هم یه وقت هست اون وقتی مسئله علمی ترقی میشه که به عنوان قانون کلی باشه، و اگر فکری شناختی یک قضیه ذهنی به عنوان قانون کلی مطرح نشه این جزء علم به حساب نمیاد. اگر این کلیت ثابت باشد این قانون صحیح است، هیچ وقت تغییر نمی کند. اگر این کلیت صحیح نباشه معلوم میشه این قانون از اول به عنوان قانون کلی صحیح نبوده، پس این مسئله علمی درست حل نشده بوده. این هم باز به معنای تکامل نیست و به معنای علم نیست که یک معرفتی، یک شناختی، یک فکری، یک علمی در یک زمانی صحیح است و در شرایط تاریخی دیگری عوض شده. یه نکته دیگه هم رو کنم مثل که بعد گذشته با اون مسئله اینه که آیا وقتی آقای رنه کشف کرد که اون قانون بوید کلیت نداره و یک موارد استثنایی داره، این در اثر تضادهای داخلی خود فکر بود؟ یعنی این قانون علمی در ذهن بوید و در ذهن سایر فیزیکدان ها این یک عناصری داشتن دائما با هم جنگ کردن تا رسید به ذهن رنه، در اونجا این عناصر تناقضاتشون رو حل کردن و قانون جدید پیش شد. اینجوری
خود مسلم تا خود مسلم سرسته نرسیم که بکنیم هم بیشون یه اون طوری که به ذهن همین دانشانی که بعدی پیش کرده اون طوری قبلی و قضیه قبلی به ذهنی رسیده اونجا هست. بعد در اثر مطالعه یا هر چی
در اثر هرچی نفرده در اثر چی؟
مطالعه، تجربه،
در اثر تجربه هستن. تو تجربه داخل خود فکر بود، تناقض داخلی خود فکر بود که اینا روشش داد یا نه یک تشناخت جدیدی از خارج به زمین شد؟
نه، حالا من اون قسمت سوم اشتباه کردم که خود فکر کردن همین دانشمند یه صد رفت در گوشه نشست و فکر کرد.
آتا تجربه نکنه حل نمیشه. فرضی که مسائل تجربی را فقط با تجربه میشه حل کرد. مسائل متافیزیکی است، مسائل ریاضی است، مسائل تجربی فقط با راه تجربه حل میشه.
این مسائل تجربی
نشه
فکری داره،
اگر نشه فکری داره
تجربه
نمیاره. مسائل تجربی آقا متدش تجربی است، از غیر راه تجربه قابل حل نیست. اگه کسانی خیال میکنن مسائل تجربی را از راه غیر تجربه حل میکنن همون قدر اشتباه میکنن که کسانی خیال میکنن مسائل فلسفی را با تجربه کردن.
موجودی که
دو نوع مسئله هست و دو نوع متد داره، هیچ ربطی به هم نداره.
موجودی که
قابل فکر باشه عقل میرسه مسائل تجربی رو، فکر باید باشه، عقل باید داشته باشه، اما با فکر محض حل نمیشه.
بله،
باید شناخت تجربی باشد. بسن تو بسیار خوب. پس تا خارج نباشه، تجربه خارجی نباشه، این مسئله حل نمیشه. تجربه خارجی خارج از خود فکر است، این عنصر داخلی نیست، این تضاد داخلی خود فکر روش نداره. اینا یک شناخت خارجی زمینه شده به شناخت قبلی، تجربه جدیدی زمینه شده به تجربه های قبلی تا این قانون به این صورت در آمده. نه اینکه اون تو ذهن خود من که بود این داشت با هم می جنگید و تا عنصر رو کم کم تضاد حل شد و این قانون گرد شد. خیلی روشنه که اثر عامل خارجی بوده. بنابراین به فرض اینکه تکاملا در علم اثبات بشه به معنای صحیح، تازه دیالکتیکی نخواهد بود. و السلام علیکم.